سلام، من زهرا جلا هستم. به جلاکست خوش اومدین. اینجا درباره بهتر کردن کیفیت زندگیمون به عنوان یک انسان در این روزگار پرشتاب صحبت می‌کنیم. از استرس‌ها، رنج‌ها و مشکلاتی که به طور روزمره باهاشون مواجه می‌شیم و راه‌هایی که تاکنون برای مواجهه با اونها طرح شده. من یه مادر معمولی‌ام که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخم‌هاشو ترمیم کنه. مسیر طولانی اومدم که همچنان ادامه داره. یکی از ابزارهایی که خیلی در این مسیر کمکم کرده پادکسته. خیلی وقت‌ها این پادکست‌ها رو برای عزیزانم می‌فرستادم، اما متوجه شدم شنیدن پادکست انگلیسی براشون سخته. این شد که تصمیم گرفتم جلاکست رو شروع کنم تا اپیزودهایی که ازشون یاد گرفتم و لذت بردم رو در اختیار شنونده فارسی زبان قرار بدم. موضوع کلی این پادکست ها هر آن چیزیه که به زندگی بهتر ما کمک میکنه. از روانشناسی گرفته تا فرزند پروری، مدیریت مالی، ورزش، تغذیه، مهارت‌های ارتباطی و در هر اپیزود دقیق اشاره می‌کنم چه پادکستی رو قراره توضیح بدم و میزبان و مهمان برنامه رو معرفی می‌کنم. در کنار اون می‌خوام معادل انگلیسی مفاهیم کلیدی رو هم براتون بگم تا هم مطلب جدید یاد بگیریم، هم تمرین زبان باشه تا یه روزی بتونین خودتون منابع دست اول رو گوش بدین و لذت ببرین. اپیزود اول جلاکست مربوط میشه به پادکست دایری آف سی ای او با میزبانی استیون بارلت با عنوان Strong thigh muscles equals more friends. This is why you can't make friends. ترجمه لغت به لغت این عنوان شاید نشان دهنده همه محتوای این اپیزود نباشه. به نظرم استیون با تیزهوشی این عنوان رو انتخاب کرده تا مخاطبانش رو به قلاب بندازه. دلیل اینکه این قسمت رو برای اپیزود اول جلاکست انتخاب کردم، یکی غنای محتوای پادکسته و تأثیرش در کیفیت زندگیمون و دوم اینکه عنوانش دوستی هست، که همینجا این اپیزود رو تقدیم میکنم به دوست و رفیق نازنینم بتول فیروزان که متاسفانه جسمش پیش ما نیست. زهرایی که امروز هستم بیشک بدون این رفاقت و دوستی اینجا نبود و خیلی مدیونشم. بتول جان دمت گرم. نوبت میرسه به معرفی صاحب پادکست دایری آف سی ای او، آقای استیون بارلت 31 ساله. ایشون بیزینسمن و کارآفرین بسیار موفق اهل انگلستانه. از سن 18 سالگی وارد دنیای بیزینس شده و از چند سال پیش پادکست خودش رو شروع کرده. همین اول کار باید بگم که دست مریزاد با آقای بارلت با پادکستی که تولید کرده، چون هر قسمتش جواهره. مهمان این قسمت از برنامه هم آقای سایمون سینک هست که یک نویسنده و سخنران قهار در حوزه لیدرشیپه. کتاب‌های آقای سینک جزو کتاب‌های پرمخاطبه، مثل Starting with Why, Leaders Eat Less, The Infinite Game, Find Your Why. اگه حوصله و وقت دارین، حتماً یه گوگل سرچ کنید و خودتون مفصل راجع بهش بخونید. در این قسمت این دو نفر راجع به موضوعات زیادی صحبت می‌کنند. مثل اینکه چطور احساس تنهایی باعث احتیاط میشه و چرا مردم در عصر مدرن برای پیدا کردن دوست چالش دارن. خب بریم ببینیم چی گفتن. گفتگو اینطوری آغاز میشه که استیون از سایمون میپرسه فکر می‌کنه مهمترین چالش بشر امروز چیه؟ سایمون در پاسخ میگه که ما در روزگار سخت و پیچیده‌ای به سر میبریم. ما در روزگار بی رهبر، لیدرلس و بی چشم‌اندازی هستیم. انسان‌ها از بی رهبری در رنج هستن، چرا که ما نیاز داریم هدایت شیم. و به گفته سایمون این بزرگترین چالش بشر امروزه. به همین خاطر واکنش پذیر و نوعاً خودمون رو در تضاد با دیگران تعریف میکنیم و نتیجتاً بر علیه همدیگه رفتار میکنیم و تعداد کمی از آدمها میدونند که برای چی و دنبال چی هستند. استیون در ادامه میگه که خیلی از والدین روزگار ما نسبت به فرزندانشون مخصوصاً پسرهاشون نگرانن و معتقدن فرزندانشون هیچ الگویی ندارن. به عبارت دیگه نگران این هستن که پسرهاشون نمیدونن چطوری مرد بشن. سایمون در پاسخ به این حرف میگه که اصلاً الگوها چه کسانی هستند؟ چه کسی نظام ارزشی رو به ما یاد میده؟ چه کسی نیکی کردن و خدمت رسانی رو به ما یاد میده؟ Active Service. در زمانه بی رهبر ما اون چیزهایی رو دنبال میکنیم که بهمون حس خوب میده. ثروت حس خوب میده، مصرفگرایی حس خوب میده. برای همین من از مفهوم دوستی شگفت زدم. ما تصمیم گرفتیم راجع به مفهوم دوستی بنویسیم. چون درمان همه مشکلات مثل اعتیاد، افسردگی، خودکشی، مشکلات روحی و جسمیه. حتی راه حل بایوهک ها یعنی ایجاد تغییراتی در سبک زندگی که وضعیت بیولوژیک بدنمون رو بهبود بده، میرسه به دوستی. افرادی که از دوستی های کیفی برخوردارند، از نظر جسمی و روحی سالم ترند، بیشتر عمر می کنند، مکانیزم های تاب‌آوری در برابر استرس بالاتر و بهتری دارند. سایمون اینجا یک مثال میزنه. یک مطالعه روی موش‌ها انجام دادند که یک مخزن آب سمی گذاشتن تو محوطه‌شون. همونطور که حدس میزنید، موش تنها آب سمی رو نوشید. ولی موشی که تنها نبود، آب سمی رو نخورد. روابط دوستی کیفی چیزی هست که از ما محافظت میکنه، حتی وقتی درگیر اعتیاد میشیم. اینجا استیون بارلت این سوال رو مطرح میکنه که چطور میتونیم دوستی های کیفی بسازیم؟ ما هنر رفاقت کردن رو از دست دادیم. سایمون میگه من جواب سوالت رو با یک مثال میدم. یک دوستی داشتم که در برهه سختی از زندگیش به سر میبرد. من هر چهارشنبه با او قرار داشتم و ما 90 دقیقه راجع به مشکلاتش حرف میزدیم. دوستم برای 2 روز بعد از قرارمون حالش بهتر بود و دوباره میرفت تو بدحالی تا قرار بعدیمون. بعد مدتی به دوستم گفتم من هم مشکلات و چالش هایی دارم که دلم میخواد با تو در میون بذارم. برای 3 هفته دیدار ما به این گذشت که من 90 دقیقه از خودم گفتم. و بعد این 3 هفته حال دوستم خوب شد. Back on track. جواب من به سوال شما اینه که کسی رو پیدا کنید که با مشکلات مشابه شما دست و پنجه نرم می‌کنه. با همدیگه دنبال راه حل بگردید و این کار خودتون رو تبدیل کنید به عمل خدمت رسانی. چیزی که ما از دست دادیم عمل خدمت رسانیه. به بقیه انسان‌ها و به جامعه‌مون. استیون میپرسه چرا خدمت رسانی مهمه؟ سایمون در جواب میگه به این خاطر که در پروسه خدمت رسانی ما چیزهای ارزشمندی یاد میگیریم، مثل سخت کوشی و یاد میگیریم خودمون رو عضوی از یک کل بزرگتر بدونیم. مثلا در زمان جنگ افراد حاضرن حتی جونشون رو برای همرزمشون فدا کنن تا همدیگر رو ناامید نکنن. ما بدون گسترش عشق نمیتونیم عمل خدمت رسانی رو انجام بدیم. و همینطور اگر خدمت رسانی رو بلد نباشیم نمیتونیم دوستی واقعی رو تجربه کنیم. آدم ها علاقه دارن دوست تو باشن وقتی تو بخوای دوست اونها باشی. ما کلمه دوستی رو خراب کردیم و کلمات بیشتری نیاز داریم که مفهوم دوستی رو بیان کنه. مثل رفیق در زبان فارسی. در این قسمت گفتگوی این 2 نفر موضوعات جذاب دیگه ای پیش میاد.
We know that our relationships fail and our marriages fail, so there's an entire industry to help us maintain better relationships. Well, friendships fail, and we think we have friends, yet we still struggle and feel lonely. If you have good friendship, you will not feel lonely. You may have moments of loneliness, and in those periods, you will pick up the phone and say to your friend, I need you, I'm lonely. And your friends will be there. You will feel not alone, right? Or, and you and I have talked about this, about you will feel that someone will get in the mud with you.
اینجا استیون از سایمون میپرسه که آیا شما آدم مذهبی هستی؟ سایمون میگه من به ایمان داشتن باور دارم. I believe in belief. من به اهمیت ایمان داشتن از هر نوعی اعتقاد دارم. به اینکه به یک چیزی ایمان داشته باشیم، میخواد خدا باشه یا طبیعت یا هر چیزی. به نظر من ایمان داشتن امری ضروریه. حالا که دین در روزگار ما داره نقشش کم رنگ میشه، ما باید برای خیلی چیزها سوا سوا تلاش کنیم. مثلا وقتی ایمیل میزنیم، افرادی که لازم نیست بی سی سی نباشن. تا وقتشون برای خوندن ایمیلی که بهشون مربوط نیست گرفته نشه. یا مثلا من یه باری دیدم یه آقایی در شهر نیویورک که خیلی سخت جا پارک پیدا میشه، ماشینش رو جوری پارک کرد که جای دو ماشین رو گرفت. و بهش گفتم داداش میشه یه جوری پارک کنی یه ماشین دیگه هم جا بشه؟ و اهمیتی نداد و رفت. در واقع علت اینکه همه اینقدر تنها شدن این هست که زندگی خودمون رو جوری طراحی کردیم که تنها باشیم. و این داره بهمون صدمه میزنه. چون در نهایت ما موجوداتی اجتماعی هستیم. مثلا فرزن آوری با کاهش چشمگیری مواجه شده. اغلب به این خاطر که ما میخواییم اهداف شخصیمون رو دنبال کنیم و وقت بچه بزرگ کردن نداریم. استیون باز میگه اگه بخوای به شنونده های ما که هیچ دوست کیفی ندارن یک راهکار بدی چی میگی؟ اینکه از کجا شروع کنند؟ کجا برن؟ در گذشته مردم تو روستا و کلیسا و اجتماعی متفاوت زندگی میکردن. سایمون میگه که پیدا کردن دوست واقعی اندازه پیدا کردن شریک عاطفی سخته. و این سختی برای آدم‌های درونگرا حتی سخت‌تره. مثلا برای خود من به عنوان یک درونگرا حضور تو مهمونی خیلی سخته. من فقط وسط مهمانی میستم و بقیه میان سمتم. ولی اگه من رو در مکانی غیر از مهمونی قرار بدین خیلی ریلکس‌ترم. مثلا من رو بذاری تو موزه. دارم به یک اثر هنری نگاه می‌کنم و به راحتی با فرد کناریم شروع به گفتگو می‌کنم. همیشه ارتباط گرفتن با کسی که کنار شما ایستاده راحت تر از آدمیه که روبروی شماست. وقتی شخصی روبروی شماست باید فاصله اجتماعی رو حفظ کنید. نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک. ولی وقتی کنار کسی هستید خیلی راحت تر میشه نزدیک ایستاد بدون اینکه عجیب باشه. حتی ساکت بودن وقتی مقابل کسی هستی عجیبه. ولی وقتی کنار کسی ایستادی ساکت بودن طبیعیه. در این قسمت پادکست جریان گفتگوی سایمون و استیون برعکس میشه و سایمون خودش سوالاتی در جواب استیون مطرح میکنه. اینجا استیون میپرسه که در حال حاضر بزرگترین چالش چیه؟ سایمون میگه برای خودت چیه؟ استیون میگه که مهمترین چالش این روزهام اینه که چطور بین زندگی شخصی و خانوادگی و زندگی کاریم تعادل برقرار کنم. سایمون میگه میخوای چیکار کنی براش؟ استیون جواب میده که دارم تلاش میکنم یک بینش برای شکل بدم. فرم پرسپکتیو. اینجا سایمون میگه این حرفت مزخرفه. بولشت. چون تو همین الانشم این بینش رو داری و به من بگو چیه. استیون میگه خلاصش میشه این که آیا دستاوردها مهمن یا لذت مسیر. If it's the end or is it the fun of the journey. مثلا واقعا بزرگترین چالشم اینه که بالانس بین رابطه رمانتیک و شغلم رو چطور برقرار کنم. من هی تشکیل خانواده رو دارم به خاطر کار زیاد به تعویق میندازم و به خودم میگم 3 سال دیگه بهش میپردازم. سایمون میگه اگه بهت میگفتم تو کسب و کارم یک مشکل دارم و 3 سال دیگه بهش رسیدگی میکنم، به هم نمیگفتی نه نکن این کارو. پس چطور برای کار و رابطت استاندارد دوگانه داری؟ استیون پاسخ میده که متاسفانه روابط عاطفی و خانوادگی ما تهمونده حساب بهشون میرسه. ما کارمون رو همیشه اولویت میذاریم به خاطر اینکه نتیجه آوتکام در کار خودشو خیلی زودتر نشون میده تا در زندگی شخصی. سایمون اینجا میگه که شما داری ثبات رو با شدت معامله میکنی. You are trading consistency for intensity. چون شدت قابل اندازه‌گیریه و سری نتیجه رو می‌بینی، اما ثبات قابل اندازه‌گیری نیست و معلوم نمیشه چقدر طول می‌کشه. مثلا شما نمی‌دونی چقدر طول می‌کشه اندامت فیت شه. کارآفرین‌ها یک توانایی بی‌نظیر دارن که می‌تونن چیزهای قابل اندازه‌گیری رو اندازه‌گیری کنن ولی نکته اینجاست که چیزهای غیر قابل اندازه‌گیری هم خیلی مهمن. مثل کیفیت روابط که اندازه‌گیریش سخته. مثلا تو به دیت نایت اعتقاد داری؟ میشه همون قرار کیفی دو نفره. استیون میگه که اتفاقا من چند وقت پیش به شریک عاطفیم گفتم بیا قرارهای دو نفره رو بذاریم تو تقویم و این حرکت من براش کمی عجیب بود. اینجا سایمون یه سوال دیگه از استیون میپرسه و میگه آیا در مسافرت تفریحی کار میکنی؟ استیون میگه بله. سایمون جواب میده که هیچی اندازه این که وقتی میری مرخصی کارمندات رو چک کنی اعتماد بینتون رو خدشه‌دار نمیکنه. در واقع این کار شما معنیش اینه که من به شما اعتماد ندارم که بدون حضور من کار درست رو انجام بدین. این پیامی هست که با این کار به نیروهات منتقل میکنی که من نمیتونم با خیال راحتی سفر برم. در مقابل این که بگی من دارم میرم و اگر مشکلی پیش اومد میدونم که از پسش برمیایید و حلش میکنید. اینجا استیون میگه که من دو هفته پیش رفتم سفر و اونجا هر روز کار کردم. در واقع اعتیاد به کار دارم. سایمون اینجا بهش گفت که تو اینطوری اعتبار دهی میکنی به خودت. ولیدیشن. میتونی به پارتنرت بگی عزیزم من 2 ساعت با موبایل کار میکنم بعدش میتونیم با هم بریم شام. استیون اینجا میگه آخه اونم سرش تو گوشیشه چون بیزینس خودشو داره و سرش شلوغه. سایمون بهش پاسخ میده که بالاخره یکی از شما باید این چرخه اعتیاد رو بشکنه. Break the addiction. پیشنهاد من اینه که وقتی میرین سفر گوشیاتون رو خاموش کنید. روز اول خیلی بهتون سخت میگذره. ولی بعد 3 روز یه کیفیتی از پیوند و ارتباط رو تجربه میکنید که هیچ وقت درک نکردید. یا مثلا میتونین گوشیاتون رو با هم جابجا کنید که فقط موارد اضطراری رو متوجه بشید. این کارهایی که گفتم رو به شکل خدمت رسانی به شریک عاطفیت و تیم کاریت ببین. استیون اینجا برمیگرده به نقش میزبان و سوال اصلی که مهمترین چالش شما چیه؟ سایمون پاسخ میده که من از سخنرانی عمومی پابلیک سپیکینگ کنار کشیدم. استیون میپرسه آیا با این کار کلی پول از دست نمیدی؟ سایمون میگه قطعاً همینطوره و من با کمتر پول درآوردن مشکل ندارم. ترجیح میدم بیشتر برم آفتاب بگیرم. قطعاً زندگی مرفه و راحت رو دوست دارم ولی برای داشتن یک زندگی خوب لازم نیست پولدارترین فرد بشم. من دوست دارم خوشحال باشم. دوستانم رو دوست داشته باشم و اونا هم منو دوست داشته باشن. از نظر من پول مثل سوخت یا بنزین عمل میکنه. فیول. من یه ماشین نمیخرم که فقط بنزین بزنم. بلکه ماشین میخرم که باهاش برم جاهایی که میخوام. میدونم برای داشتن ماشین بنزین لازمه ولی خود بنزین هدف ماشین داشتن نیست. خلاصه اینکه من شغلم رو ماشین میبینم و پول رو بنزین ماشین. اما در نهایت باید یک مقصدی باشه که با ماشینم برم. و لذت واقعی جوی در اینه که چه حرفه‌ای دارم نه اینکه چقدر سوخت یا پول میتونم داشته باشم. من دوست دارم با آدم‌هایی کار کنم که ازشون خوشم میاد. بارها و بارها شغل‌هایی رو نپذیرفتم که با آدم‌هایی بوده که دوست نداشتم و این نقد بهم زیاد شده که تو شاید نتونی یه سری از کارها رو نپذیری چون توان پرداخت هزینه‌های زندگیت رو بدون اون شغل نداری. You can't afford it. و پاسخ من این بوده که من وقتی خیلی هم بی پول بودم و مشکلات مالی داشتم هم همین فلسفه رو دنبال کردم و از این تصمیمم راضیم. چون شغل برای من فقط پول نیست بلکه لذت بردن از مسیره. وقتی برای پول با آدمهایی که دوست نداشتم کار کردم فرسوده شدم و برعکس وقتی با آدمهایی که دوست داشتم کار کردم و پول زیادی نداشته انرژیم بالا بوده. حالم خوب بوده. دوستای خوبی داشتم. در واقع من برای هر دوی این موقعیت‌ها خیلی تلاش کردم. اما یکیش من رو خالی و فرسوده کرد و دیگری شکوفا. در نتیجه هیچ پولی ارزش خفه کردن انرژی من رو نداره. و با پول هم نمیشه انرژی بالا و شکوفایی واقعی رو خرید. اصلاً علت این که من نویسنده شدم و ایده های خوب دارم به خاطر این نیست که آدم باهوشی هستم. بلکه به این خاطره که خودم رو با اطرافیانی احاطه کردم که من رو پر می‌کنن.
I just came to the realization that if It's got nothing to do with how hard I work. I work really hard for both, but one fills me with energy and the other one saps me of energy. And so no amount of money is worth having my energy, my ideas, and my inspiration sapped. And yet money cannot buy the energy, ideas, and inspiration I get. And so I try very hard. It's imperfect, but I try very hard to say yes to the things that fill me up. And some of them make good money and some of them don't, and that's okay. And the reason I keep writing books and the reason I keep having ideas is not because I'm smart. It's not because I'm somehow more creative than other people. It's because I'm surrounding myself with people who fill me up, give me energy, and give me ideas.
میرسیم به بخشی که برای خود من خیلی جذاب بود. استیون میپرسه که قطعاً در موفقیت شما عواملی بیش از چیزی که گفتی اثر داشته. توصیه‌ات برای کسی که میخواد مثل شما خردورز، وایز، باشه چیه؟ سایمون پاسخ میده که من از عبارت قواعد، principles، بدم میاد. بیا اسمشو بذاریم مدل فکری دانش آموزی، student mindset. من خودم رو همیشه در مقام دانش آموز میبینم و نه متخصص. انسانهای مورد علاقه من کسانی هستن که از پرسیدن سوالهایی که بقیه از پرسیدنش خجالت میکشن نمیترسن. من در هر مکانی خودم رو دانش آموزی میبینم که میخواد یاد بگیره و سوال میپرسم و از گفتن این که نمیدونم نمیترسم. در واقع من در مورد همه چیز کنجکاو نیستم. من در مورد چیزهایی کنجکاوم که کنجکاوم. نظرات قوی دارم اما شل نگهشون میدارم. استیون اینجا میپرسه که این کارایی که گفتی تمرینی داره؟ سایمون میگه که سوال پیچیده ایه. Tricky question. مثلا اگه از مایکل جوردن بپرسین چطوری میشه بسکتبالیست حرفه‌ای شد و تمام توصیه هاشو عمل کنید ولی مثلا قدتون کوتاه باشه شانسی ندارین. باید برای یک کار اشتیاق، پشن داشته باشیم. یک فردی از من پرسید چطوری سخنران خوبی بشم. من گفتم میخوای راجع به چی سخنرانی کنی؟ و گفت هنوز نمیدونم. اما من یک چیزی داشتم که ازش حرف بزنم و برای همینم موفق شدم. اول باید یه چیزی پیدا کنید، بعد دنبال راه دستیابی بهش بگردید. و مهمترین چیز اینه که بتونی بگی نمیدونم. استیون میپرسه که اگه بخوای چند تاکتیک بگی برای اینکه یک ایده رو منتقل کنی اونا چی هستن؟ سایمون میگه محرک شما برای رفتن روی سن چیه؟ اینکه یک چیزی بدی یا یک چیزی بگیری؟ اگه ذهنیت گیرنده داری برای ارائه‌ات این خیلی بده. Take his mentality. من خودم ذهنیت دهنده دارم در سخنرانی هم. Give his mentality. من اینجام تا یه چیزی بدم. من همه چیز رو در راستای خدمت رسانی و دهندگی میبینم. پس اگر یک سرویسی یا محصولی برای ارائه دارید، اون رو یک عمل خدمت رسانی ببینید تا اینکه یک چیزی به دست بیارید. استیون اینجا میپرسه اگه با ذهنیت دهندگی ظاهر بشیم، آیا این محتوا کانتنت ما رو تغییر میده؟ سایمون پاسخ میده که همه چیز متفاوت خواهد بود. حتی لحن شما تغییر میکنه. تون و وایس. برای مثال دیدین بعضی سخنران ها میگن لطفاً یک ساعت از وقت خودتون رو بدید به من. این ذهنیت گیرندگیه، نه دهندگی. ما موجودات اجتماعی هستیم و به راحتی میتونیم بفهمیم چه کسی دهنده است و چه کسی گیرنده است. ممکنه بعضی وقتا گول بخوریم. ولی همون وقتا هم بعد مدتی میفهمیم. نکته بعدی که باید بگم اینه که همیشه با داستان شروع کنید. آدم ها دوست ندارن که براشون توضیح بدین چیزی رو. اول داستان بگین و بعد فکت ها رو مطرح کنید. اگر با فکت و داده حرفتون رو شروع کنید، راه به جایی نمیبرین. در واقع باید داده با داده مواجه شه و احساسات با احساسات. Data meets data, emotion meets emotion. من میخوام که مخاطبم در ساحت احساسات و عواطف با محتوای من درگیر بشه. علاوه بر این، من وقتی سخنرانی می کنم تو چشم آدم ها به صورت تک به تک نگاه می کنم. انگار که فقط برای اون یک نفر دارم حرف می زنم در مقابل اسکن کردن. همیشه از عبارت ما به جای شما استفاده می کنم. نگاه از بالا به پایین ندارم و خودم رو هم مسیر با مخاطبانم می دونم. من هر چیزی که یاد گرفتم رو تقسیم میکنم، اما خودم هم تو مسیر میبینم. برای همینه که میگم من همیشه دانش آموزم و از کار خودم هم یاد میگیرم. وقتی چیزی رو میدونم به خودم اعتماد میکنم و وقتی نمیدونم اعتماد ندارم. ما باید به حس درونی خودمون اعتماد کنیم. gut feeling. وقتی حس خوبی ندارین، یه آدم دیگه پیدا کنید. شما نمیتونید یه معامله خوب با آدم غلط ببندین. استیون اینجا میگه که شرکت اپتیمیزم کمپانی شما برای من یک دانشگاه مدرنه که یاد میده چطور انسان، شریک کاری و عاطفی بهتری باشم. سایمون جواب میده که من فکر میکنم خدمت رسانی فقط تأسیس خیریه نیست. اینکه محیط کار رو جوری بچینید که آدم ها حس دیده شدن، درک شدن و شنیده شدن داشته باشن. به همین خاطر من شرکت اپتیمیزم رو شروع کردم. مهارت های این چنینی رو به ما یاد ندادن. مثل عمل شنیدن، مکالمه سخت داشتن، فضا دادن به کسی که غرق در مشکلاته. ما باید به افراد مهارت های انسانی رو آموزش بدیم. این باعث میشه یه حلقه ایجاد شه و ادامه پیدا کنه و منجر به صلح در اطرافیانمون بشه. صلح به این معنا نیست که اختلاف و تضادی وجود نداشته باشه، بلکه به این معنیه که ما چطور با اختلافاتمون مواجه میشیم و سعی میکنیم حلش کنیم. در روابط موفق هم نکته اینه که چطور با تنش‌ها مواجه بشیم. و من این مهارت‌ها رو نداشتم و رفتم دنبالش که یاد بگیرم. و چون خیلی ارزشمنده، تصمیم گرفتم این شرکت رو تأسیس کنم. یک باری با دوست دخترم بحثمون شد و من گفتم این چیزیه که من درست انجام دادم و این چیزیه که تو اشتباه انجام دادی. و اون هم متقابلاً درست خودش و غلط من رو گفت. چرخید و چرخید تا اینکه من گفتم وایسا، بیا من کاری که خودم اشتباه کردم و کاری که تو درست کردی رو بگم و بعدش هم نوبت تو. و بعد چند دقیقه کلاً حل شد.
And the reason it serves to society is for a very simple reason, because if you learn all these skills and my company teaches me these skills, even if it's selfish because they want to make their office better and they want more innovation and more productivity and more engagement, fine, great. Somebody who is who's a better listener and better at confrontation. Once you have that skill, you have that skill, which means you go home with that skill. And you now are better able to hold space for your spouse or your girlfriend or your boyfriend or your children, which means you have now improved your relationships, which means they feel seen and heard and understood better than they ever have before. And because they now know what it feels like, they in turn instinctively do it for their friends and their neighbors. And those people do it for their friends and their neighbors. And before you know it, the ripple effect, you have world peace.
خب رسیدیم به پایان گفتگوی استیون و سایمون درباره اهمیت روابط دوستی، بالانس بین کار و روابط و نهایتاً مدل ذهنی دانش آموزی. من زهرا جلا از شما ممنونم که وقت گذاشتین و اولین اپیزود جلاکست رو شنیدین. اگر فکر می‌کنید این اپیزود برای کسی مفیده، لطفاً باهاش شیر کنید. جلاکست رو میتونید در پلتفرم‌های معروف پادکست مثل اپل پادکست، کست باکس و شنوتو دنبال کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.